بله استنایزای سب شما مانده نباشین. سلام و مجله خبری ششونیم، خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دو عضو ارشد گروه طالبان را در یک میدان هوایی و یک منطقه مرزی افغانستان دستگیر کرده. جزئیات تا لحظات دیگر. در مسائل شرق میانه میشنوید که سازمان ملل متحد گفته 20 میلیون یمنی در گرسنگی به سر میبرند و 250 هزاران با فاجعه روبروستند. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
دوازده تن در حمله انتحاری که امروز در کابل کشته شدند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید از هر کشوری که در بخش صلح با افغانستان کمک کند استقبال می کند. و صدر اعظم برتانیا با رهبران اروپایی دیدار نموده و روی توافق خروج کشورش صحبت می کند. تفصیل خبرها. شمار کشته شده های حمله موتر بم در کابل به 12 تن افزایش یافته است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، امروز در کابل در یک نشست خبری گفت این حمله حوالی ساعت 9 صبح بالای کاروان نیروهای امنیتی در ولسوالی پغمان کابل رخ داد که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.
4 تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و 8 تن ملکی، به شمول دو خانم، دو کودک و 4 فرد ملکی که در اون محل در حال گذر از این مسیر بودند. 6 نفر مجروح داریم از نیروهای امنیتی افغانستان و 3 تن از افراد ملکی.
گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان گفته است که دو عضو ارشد گروه طالبان را در یک میدان هوایی و منطقه مرزی افغانستان دستگیر کرده که شامل لست تحریمات ملل متحدند. جزئیات این موضوع در جریان همین مجله خبری. شورای عالی صلح افغانستان می گوید از هر کشوری که در بخش صلح با افغانستان کمک کند استقبال می کنند. قاضی محمد امین وقود، یکی از اعضای این شورا، این مسئله را در حال ابراز داشته که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، اخیراً گفت که نقش هند در پروسه صلح افغانستان خیلی ضروری است. آقای وقود گفت:
انتظار ما این است که پاکستان نقش خودش را در پروسه صلح افغانستان داشته باشد و کشورهایی که میخواهند در این پروسه نقش ایفا کنند با آنان مخالفت نورزد. اکنون که پاکستان خواستار همکاری هند با روند صلح افغانستان شده، یک خواست برجا است. ما موضع تازه پاکستان را تایید میکنیم.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که شاه محمود قریشی یک روز پیش هنگام سخنرانی در پارلمان کشور خود گفت خواسته که امریکا در رابطه با همکاری با پروسه صلح افغانستان از پاکستان دارد، اسلام آباد به تنهایی توان انجام آن را ندارد و باید کشورهای منطقه مانند چین و ایران، مخصوصا هند، در این بخش با افغانستان همکاری کنند. اعضای یک خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به طور مرموز کشته شدند. آمر امنیت قماندانی امنیه بغلان امروز به رادیو آزادی گفت که یک مرد با همسر و دو دخترش دیشب به دلایل نامعلوم از سوی افراد نامعلوم کشته شد. این حادثه در قریه بغلان مرکزی رخ داده که در کنترل طالبان است. در همین ولسوالی دیروز یک مرد جوان مادرش را با ضرب تیشه کشت. همچنین خبری از جهان. ملل متحد خواهان 4 میلیارد دلار کمک برای یمن شده است. قرار است این پول برای کمک‌های بشری به 20 میلیون یمنی که 70% نفوذ این کشور را تشکیل می‌دهند در سال آینده مصرف شود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا امروز با رهبران اروپایی دیدار نموده و به هدف نجات توافق کشورش با این اتحادیه جهت ترک اتحادیه اروپا گفتگو کرد. خانم می ملاقات‌های امروزیش را با صرف صبحانه با همتای هلندیش مارک روت در هاگ آغاز کرد و بعداً به برلین و بروکسل راهی برلین و بروکسل شد، جایی که قرار بود در آنجاها با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شماره دیگری از مقامات اروپایی دیدارها و گفتگوهای داشته باشد. جان کلاود جنکر رئیس کمیسیون اروپا امروز به پارلمان این اتحادیه گفت جای برای مذاکره دوباره در مورد توافق با بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا وجود ندارد. یک محکمه روسیه یک افسر ارشد اسبق پلیس را به جرم خیانت ملی به 13 سال زندان محکوم کرد. محکمه شهری مسکو امروز گفت الکساندر ژنتیوک یک افسر اسبق پلیس به دادن معلومات سری به استخبارات ناروی مجرم شناخته شد. و خبر آخر که یک محکمه در قرقیزستان امروز مرد را به جرم اختطاف و کشتن یک زن جوان به 20 سال زندان محکوم کرد. قضیه که چند ماه پیش بحث‌های جدی و خشم وسیع را در قرقیزستان باعث شده بود. یک محکمه محلی در بشکک امروز مارس بودوشیف 29 ساله را به جرم ربودن، وادار به ازدواج کردن و بعداً کشتن یک دختر جوان به 20 سال زندان محکوم کرد. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دو عضو ارشد گروه طالبان را بازداشت کرده است. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان از ایجاد برد عالی مشورتی صلح سخن میگوید.
برد عالی مشورتی پروسه صلح و تیم مذاکره کننده متشکل از کارمندان ارشد جمهوری اسلامی افغانستان، کمیته های کاری و دارالانشا می باشد.
نیروهای افغان کنترل منطقه باباجی هلمند را به دست گرفتند. گزارش مفصل در این مورد از محل به شما خواهیم داد.
اکنون می بینید که سربازان از این مسیر می گذرند و ما به خاطر باز شدن راه بسیار خوشحال هستیم.
در مسائل شرق میانه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید 20 میلیون یمنی در گرسنگی به سر می برند و 250 هزاران با فاجعه روبرو هستند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که برد عالی مشورتی صلح ایجاد شده است. این برد که ریاست آن را رئیس جمهور افغانستان به عهده دارد، مسئولیت ایجاد تفاهم ملی از راه مشوره با سیاسیون، چهره‌های پیشین جهادی و اقشار گوناگون در زمینه صلح را دارد. بیشتر در این مورد نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند طالبان تا هنوز برای گفتگو با حکومت افغانستان ابراز آمادگی نکردند، اما حکومت این کشور برد مشورتی، هیئت مذاکره کننده و کمیته های ممد برای مذاکرات صلح را مشخص ساخت. بر اساس یک فرمان رئیس جمهور، برد عالی مشورتی صلح تحت ریاست وی فعالیت خواهد داشت و تلاش میکند از طریق مشوره با رهبران پیشین جهادی، چهره های سیاسی و اقشار مختلف جامعه روند صلح با تفاهم به پیش برود. در فرمان رئیس جمهور غنی آمده است که برد مشورتی صلح روند مذاکرات با طالبان را نظارت خواهد کرد و مسئولیت امور دارالانشای آن را شورای امنیت ملی بر عهده دارد. طارق آریان سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی شام روز سه شنبه در یک پیام ویدئویی در این باره گفت
برد عالی مشورتی پروسه صلح و تیم مذاکره کننده متشکل از کارمندان ارشد جمهوری اسلامی افغانستان، کمیته های کاری و دارالانشا می باشد. کمیته های کاری این برد هر یک از این کمیته ها در مشوره با نخبگان اخشار مربوطش به زودی نهایی و ترتیب می شود.
در فرمان رئیس جمهور غنی آمده است که برد مشورتی صلح نشستهایش را به اشتراک رهبری حکومت وحدت ملی، رؤسای هر دو مجلس شورای ملی، قاضی القضات، مشاور امنیت ملی، رئیس دفتر رئیس جمهور، لوی سارنوال، رئیس عمومی امنیت ملی، وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس عمومی ارگانهای محلی، رئیس شورای علما و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح برگزار می کند. در فرمان مشخص شده که هیئت مذاکره کننده به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور موظف است تا روند گفتگوها را بر اساس رهنمایی برد عالی مشورتی صلح به پیش ببرد. در این حال نو کمیته نیز به خاطر دریافت نظریات اقشار مختلف و آگاهی دهی برای مردم از چگونگی پیشرفت گفتگوهای صلح ایجاد می‌گردد. این کمیته ها شامل نماینده های احزاب سیاسی، علما، زنان، سران اقوام، فعالان مدنی و فرهنگی، سکتور خصوصی، مهاجرین، جوانان و نماینده های خانواده های قربانیان جنگ می باشند. در این حال شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان می گوید که ایجاد برد مشورتی صلح یک اقدام خوب است، اما به گفته وی هیئت تعیین شده برای انجام مذاکرات با طالبان برای همه جوانب قابل پذیرش نمی باشد.
برد مشورتی کار خوب است، اما تا جایی که کمیسیون مذاکرات با مخالفین است باید یک کمیسیون ملی باید جور شود و این کمیسیون را که آل حکومت اعلان کرده من فکر نمی کنم که مخالفین دولت به اینجا مذاکره بکنن یا تمثیل اراده ملی را کده بتانن. اکثریت اعضای سیاسی این تیم مذاکره را رد کرده.
پیش از این نیز انتقادها درباره هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح با طالبان مطرح شده و برخی از احزاب سیاسی و تحلیلگران گفتند که هیئت گماشته شده از سوی رئیس جمهور توان انجام گفتگوها را ندارد. در این حال برخی از رسانه‌های آمریکایی به نقل از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که سرگرم دیدار از کشورهای منطقه است گزارش دادند که سیاسیون افغان باید از تلاش‌های صلح و فرصت به میان آمده حمایت کنند و به پشتیبانی همیشگی و حضور درازمدت آمریکا دل نبندند.
گزارش بود از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در حال از افزایش تلاش‌های صلح خبر می‌رسد که وزارت امور داخلی افغانستان گفته دو عضو ارشد گروه طالبان را در میدان هوایی کابل و مرز سپین بولدک دستگیر کرده که شامل فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد هستند. در اعلامیه وزارت امور داخلی آمده است که یکی از آنها عبدالجلیل حقانی معاون وزیر مالیه طالبان و دیگر هم نورالله باشنده ولایت زابل است. عبدالجلیل در سپین بولدک مرز میان افغانستان و پاکستان و نورالله در میدان هوایی کابل دستگیر شدند. مقیم نایب مصاحبه کرده با نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان و نخست از او جزئیات بیشتر در این مورد را پرسیده است.
به اساس معلوماتی را که شامل دیتابیس یا سیستم بایومتریک وزارت داخله است، هنگامی که اینا میخواستن با اسناد جلی سفر بکنن به بیرون از افغانستان به نام مستعار و به جعل هویت یا پاسپورتی را که به شکل جعل آماده کرده بودن، اینا از طرف پلیس انترپول شناسایی میشن و توسط پلیس بازداشت میشن. یکی از اینا معاون وزارت مالی دوران طالبان و یکی دیگه هم یکی از مسئولین ایناست که هر دویشان به اساس یافته‌های ما شامل لیست تعذیرات سازمان ملل متحد هستند.
تایی فیرست از طرف وزارت داخله ارائه میشه بر سازمان ملل متحد که اونا شامل لیست تحریم ها کنن؟
طبعا اون تعداد افرادی که شامل لیست میشن در هماهنگی با حکومت افغانستان و آنچه که اینا در گذشته سابقشان است و اساس از او در نظر گرفته میشه.
برای گرفتاری چنین افراد شما کدام طرز عمل در میدان های هوایی و یا در سرحدات در مرزها تنظیم کردین؟
هر اعضای کشور و چه داخلی چه خارجی زمانی از میدان‌های هوایی یا از بنادر افغانستان خارج میشن، طبعا که در اوج در پهلوی دیگه گزارش‌های کشفی و استخباراتی مجانبه در نظر گرفته میشه و بررسی میشه. یک تعداد افغان‌ها اوج شامل سیستم بایومتریک میشن و اوج چک صورت میگیره. زمانی که چک شوه و اساس معلوماتی که پیش ماست سوابق جرمیشان اگر در جرمای جنایی باشه و یا فعالیت‌های تروریستی باشه تثبیت شده و ثبت می باشه، بر اساس از ما اینا را شناسایی میکنیم.
دو نفری را که شما گرفتین چی مراحل دیگه داره؟ چی طرز عمل دارین که با اینا چی قسم برخورد میشه؟
ما خب در گام نخست تحقیقات از اینا صورت میگیره، باز طبعا که میره قضیهشون به سارنولی افغانستان، در اونجا هم طبعا که تحقیق کنم اون از صلاحیت ها و وظایف سارنولی افغانستان است مطابق به قانون، اسناد مدارک اثباتی جرم توسط پلیس ترتیب میشه و دوسیه تکمیل شده و به سارنولی فرستاده میشه، بعد از اون مطابق به قانون با اونا برخورد صورت میگیره.
گفتگوی شنیدید با نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حوزه چهارم شهر لشکرگاه که به نام منطقه باباجی مشهور است، پس از 3 سال از کنترل طالبان مسلح بیرون شده. نظامیان افغان در یک عملیات با کمک هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو توانستند این منطقه را از وجود طالبان مسلح تصفیه کنند. اکنون که راه میان منطقه باباجی و چاهنجیر برای ترافیک باز شده، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی به حوزه چهارم لشکرگاه رفته و گزارش را از آنجا فرستاده که از فرشته نگاه بشنوید.
خبرنگار رادیو آزادی پس از 3 سال برای بار اول بدون موتر عمومی و یا تانک نظامی به حوزه چهارم لشکرگاه مشهور به باباجی سفر کرده است. سرک میان باباجی و چاهنجیر که پس از تصفیه حوزه چهارم از وجود جنگجویان طالب برای ترافیک باز شده است، تصویر از جنگ و درگیری های شدید را نشان می دهد. به گفته خبرنگار رادیو آزادی در المند، خانه ها در دو طرف سرک و ایران و پل پلچک ها نیز در اثر جنگ ها تخریب شدند. اما خوشی مردم را پس از فرار طالبان مسلح از این ساحه زمان می توان احساس کرد که موسفیدان، جوانان و اطفال برای استقبال موترهای نظامیان افغان به کنار سرک آمدند و اطفال به سوی این موترها دست تکان می دهند. دو تن از مردم محل به رادیو آزادی گفتند:
اکنون می بینید که سربازان از این مسیر می گذرند و ما به خاطر باز شدن راه بسیار خوشحال هستیم. از حکومت می خواهیم که صلح دائمی را تضمین کند، چرا که همه به صلح دائمی خوشحالند.
بانک مسئولین امنیتی هلمند از راه اندازی عملیات برای بازپسگیری منطقه باباجی 8 ماه پیش خبر داده بودند، اما این عملیات هفته پیش با حمایت عملات هوایی نیروهای ناتو شدت گرفت. انیفلا شنواری، قمندان لوای 3 قول اردوی 215 میوند، به رادیو آزادی گفت:
حوزه باباجی به گونه کلی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد. مشکلاتی که از سوی دشمن بود همه پایان یافت. شما همه میبینید که اینجا ساختمان حوزه است که از سوی طالبان به خاک یکسان شده است.
اما آقای شنواری افزود که طالبان مسلح ساعات زیاد از حوزه چهارم شهر لشکرگاه را ماین جاسازی کردند که به زودی پاکسازی خواهند شد. طالبان مسلح در اواخر 2016 میلادی کنترل منطقه باباجی یا حوزه چهارم شهر لشکرگاه را به دست گرفتند که بر اساس گزارش‌ها در آن زمان تلفات سنگین به نیروهای امنیتی وارد شد، اما این تلفات تا کنون از سوی مقام‌ها تایید نشده است. جنگجویان طالب برای اینکه موترهای عامل نیروهای افغان را هدف قرار دهند، بیشتر ساعات این منطقه را ماین فرش کردند. اما اکنون پس از اینکه منطقه باباجی از کنترل طالبان مسلح خارج شده، سید ولی، یک تن از نیروهای سرحدی، به رادیو آزادی گفت:
برای پاکسازی ماین ها تیم بسیار با تجربه و شجاع را با خود داریم که ماین های زیاده را از بین بردن. ماین بسیار زیاد جاسازی شده است، اما تیم ما مسیر راه را در حال پاکسازی هستند و مردم می توانند رفت آمد کنند.
مقام های نظامی در هلمند می گویند پس از باباجی اکنون در نظر دارند تا عملیات را برای بازپسگیری مناطق دیگر این ولایت از نزد طالبان مسلح راه اندازی کنند، اما آنها دقیقا زمان آغاز این عملیات را نگفتند. طالبان مسلح تا کنون در مورد از دست دادن منطقه باباجی چیزی نگفتند. مقام ها در المند می گویند پسته های امنیتی بیشتر در حوزه چهارم یا منطقه باباجی که در شمال شهر لشکرگاه واقع است ایجاد خواهند کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید تا لحظات دیگر. در مسائل مربوط به شرق میانه میشنوید که سازمان ملل متحد گفته 20 میلیون یمنی در گرسنگی به سر میبرند. اما اکنون میپردازیم به رویداد دیگر مربوط به افغانستان. وزارت معادن و پترولیم و وزارت معارف افغانستان گزارش اخیر دیدبان شفافیت افغانستان را که در آن گفته شده در این دو نهاد فساد اداری موجود است را رد کردند. سخنگویان این دو نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
سخنگویان وزارت‌های معارف، معادن و پترولیم و همچنان استر محکمه افغانستان می‌گویند در گزارش دیدبان شفافیت درباره موجودیت فساد در این نهادها معیارهای علمی و مسلکی تحقیق و ارزیابی در نظر گرفته نشدند. آنان روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل گفتند این گزارش بر اساس اسناد گذشته تهیه شده و در آن اصلاحات جدید، پیشرفت و مبارزه متحدانه در برابر فساد اداری در نظر گرفته نشدند. امان الله ایمان سخنگوی استر محکمه در این باره گفت در 4 سال گذشته 341 تن به اتهام فساد اداری در محاکم افغانستان محاکمه شدند که 16% این موارد مربوط قضای این کشور می شود. 10 تن که برخلاف قانون وارد قضا شده بودند از وظیفه برکنار شدند. همچنان در این مدت حدود 1963 قاضی تغییر و تبدیل شدند. یک سال پیش سیستم مدیریت قضایا ایجاد شد که تا حال در این سیستم 450,000 قضیه ثبت و رجستر شدند.
چه تاثیراتی لفظا سر دین مبارزه بخاکم در لودن.
آقای ایمان همچنان گفت در سالهای اخیر به 281,000 قضیه رسیدگی شده است که این موارد نشان دهنده دستاوردهای نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هم که به گفته وی دیدبان شفافیت از این موارد چشم پوشی کرده است. در همین حال نوریان اسحد سخنگوی وزارت معارف و عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگویند در سالهای اخیر در این دو وزارت پیشرفت‌های خوبی در بخش مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است. سخنگویان این دو نهاد گزارش اخیر دیدبان شفافیت را به دور از انصاف می‌خوانند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز یکشنبه در محفلی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل برگزار شده بود گفته است در حال حاضر هم در وزارت‌های معارف، وزارت معادن و نهادهای عدلی و قضایی فساد موجودند. به گفته آقای افضلی گزارش تازه آنان بر اساس مصاحبه با 800 شهروند افغانستان در 140 ولسوالی این کشور تهیه شده است. وی همچنان به موجودیت فساد در شورای ملی اشاره کرده است که با واکنش شدید فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه روبرو شده است. آقای مسلمیار روز سه‌شنبه در جریان نشست عمومی مشران و جرگه گفت
نن که آقای ملی شورای انتخاب کرده من خودی من ملاحظه لرو
امروز که آنان شورای ملی را انتقاد کردن ما ملاحظه داریم. ما از تمام اعضای خود دفاع نمی کنیم و این نهاد باید این افراد را مشخص کند. این پیام را می دهم که ما این جرأت را داریم که از من گرفته تا هر سناتور دیگر که آنان نام بگیرند به لوی سارانوالی معرفی خواهیم کرد. اما در مجموع گرفتن نام شورای ملی که مشران و جرگه هم شامل آن است یک اشتباه است و باید معذرت بخواهند. در همین حال برخی مسئولان پیشین اداره مبارزه با فساد اداری میگویند در افغانستان با این پدیده مبارزه صورت گرفته و اما هنوز هم مشکلات در این بخش موجودند. حسین فخری که از این مسئولان پیشین به رادیو آزادی میگوید مبارزه با فساد باید یکسان به پیش برود و همچنان برای آوردن اصلاحات نیز اقدام صورت گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید 20 میلیون یمنی در گرسنگی به سر میبرند و از جمله 250,000 آن با یک فاجعه روبرو هستند. این 20 میلیون 70% کل نفوس یمن را تشکیل میدهند. معاون منشی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری به تازگی از یمن برگشته و سخنان گفته که بیشتر در این گزارش از مقیم نایب بشنوید.
مسئول اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید 20 میلیون نفر در کشور جنگ زده یمن با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند و سال گذشته این تعداد 15% افزایش یافتند. مارک لوکو که دیروز دوشنبه پس از دیدار اخیرش از یمن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت برای اولین بار 250,000 نفر در یمن به یک فاجعه روبروند. وی افزود یک تحول قابل ملاحظه و چشمگیری از وضعیت رو به وخامت بشری در این کشور وجود دارد که این وضعیت هشدار دهنده است. رئیس اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت این 250,000 یمنی در درجه پنجم یعنی شدیدترین مرحله سختی میزان ناامنی غذایی و سوء تغذیه در جهان قرار دارند. مارک لوکوگ معاون منشی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری گفت این 250,000 یمنی که به فاجعه روبرو هستند در 4 ولایت تاس، صده، حجه و هدیده تمرکز یافتند که جنگ در آن شدیداً ادامه داشت. معاون انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت در جهان به جز از یمن شمار زیادی در سودان جنوبی به درجه پنجم فقر و گرسنگی قرار دارند و افزود تقریباً 5 میلیون یمنی دیگر در درجه چهارم فقر و گرسنگی به سر میبرند. در درجه چهارم مردم از گرسنگی شدید رنج میبرند و به سوی تغذیه بسیار عاد و مرگ و میر بیش از حد روبرو میباشند. جنگ در یمن زمانی آغاز شد که شورشیان اوسی شیعه به حمایت ایران در سال 2014 میلادی پایتخت یمن صنعا را تصرف کردند و حکومت ابورابو منصور هادی را سرنگون نمودند. ائتلاف برابری عربستان سعودی متحد حکومت یمن از سال 2015 میلادی جنگ علیه شورشیان حوثی را در این کشور آغاز کرد. بمباردمان نیروهای هوایی ائتلاف مکاتب، شفاخانه ها و مراسم عروسی را هدف گرفته که در نتیجه یا نظاران ملکی یمنی کشته شدند و شورشیان حوثی یمن، عربستان سعودی و بحیره سرخ را مورد هدف راکت قرار دادند. جنگ یمن بیش از 10,000 نفر را کشته و بدترین بحران بشری جهان را به میان آورده است. رئیس اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید این سازمان در نظر دارد که در سال آینده به 15 میلیون نفر رسیدگی کند و برای برآورده شدن این هدف تخصیص 4 میلیارد دلار را مطالبه خواهد کرد. مارک لوکو گفت انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با سویدن و سوئیس کنفرانس را در 26 ماه فوریه سال 2019 میلادی میزبانی خواهد کرد که تعهدات کشورها برای کمک های بشری را کسب می نماید. رئیس اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد برای تسلط اوضاع کنونی بر 5 فقره عمده و مهم تاکید نمود. این 5 فقره پایان خصومت ها، آتش بس بین نیروهای درگیر جنگ در یمن، رسانیدن مواد غذایی و کمکی، وارد شدن کشتی ها، کاهش مدیدیت ها به سازمان های کمک رسانی و وارد کردن مواد سوخت در یمن می باشند.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.org.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون گزارش جالب بشنویم که در هند موجودات هند که دردسرهای فراوان آفریدند. این موجودات با جسامت های نسبتاً کوچکشان نه تنها باعث به هم ریختن برنامه های سیاسی در برخی از وزارتخانه ها و ساختمان سلطنت هند شدند، بلکه مردم را نیز دچار مشکل فراوان کردند. بیشتر از فرشته نگاه.
در آستانه انتخابات عمومی در هند 14,000 نفر در دهلی نو استخدام شدند تا زملات شادی ها بالای مردم به خصوص سیاست مداران جلوگیری کنند. حکومت فعلی هند در کنار رقیب های خود با لشکر از شادی ها درگیر است که در دیوار پارلمان، وزارتخانه ها و حتی ساختمان صدارت این کشور را اشغال کردند. شمار این شادی ها به صدها هزار می رسد که بدون هیچ ترس و بیم در سراسر دهلی نو پایتخت هند دست به چور و چپاول می زنند. پریو سنگ، مامور وزارت ترانسپورت هندوستان، به خبرگزاری رویترز در این مورد گفته است. هرچی در دستتان باشد، حتی تلفن یا دیگر دستگاه، شادی ها از نزد هم دزدی می کنند. در مورد غذا اصلا فکر هم نکنید، در حضور این شادی ها نان خوردن ناممکن است. با اینکه شادی ها در نزد اکثر هندوان تقدس دارد و آنها به این باورند که اینها موجودات با خدای به نام انومان وابستند، اما این شادی ها در دهلی نو زمان به دردسر به حکومت مبدل شدند که تقریبا در روز پیش یک شادی پسر 12 روزه ای را از آغوش مادرش ربود که بعدا این پسر جان داد. در سال 2017 میلادی نیز در یک حادثه شادی ها معاون شاروال دهلی نو را از برنده ساختمان پایین انداختند و کشتند.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی بوده اید. با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. شما می توانید اکنون روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وقتتان بخیر.